بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. بحث در تبیین فراز دوم از این جمله بود که عبادت در حقیقت وسیله است برای خودسازی و هدف از آن رسیدن به کمال انسانیت است، ولیکن آفتی دارد که عبارت است از عجب. اگر کسی عبادت کند، هرچند عبادتش زیاد باشد، آفتی ممکن است آن را تهدید کند که عجب از خودپسندی او را فاسد میکنه. در روایتی دارد که امام صادق علیه السلام میفرماید قال ابلیس لعنت الله علیه، ابلیس گفته لجنوده، به لشکریانش اینجور گفته اذا استمکنت من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمل، اگر در سه کار بر فرزند آدم چیره شوم دیگه باکی ندارم چقدر عمل خوب انجام بده، بتونم این سه تا خصلت رو در انسان ایجاد کنم. دیگه هر چی میخواد نماز بخونه، هر چی میخواد روزه بگیره، هر چی میخواد درس بده، هر چی میخواد درس بخونه، هر چی میخواد کتاب بنویسه، حج بره، عمره بره، هر کاری بخواد دیگه برش میکنم اصلا سر کار، هر کاری میخواد بکنه. یعنی سه خصلت اگه کسی پیدا کرد به هر موقعیتی از علم و عمل برسه، این حالک هست قطعا، هیچ کاری بهش دیگه ندارم دیگه، بس برای کار دیگه خودش خودکار از بین هلاک میشه و تباه میشه. اذا از تک سر عمله، یکیش این است که کار خوب خودش رو زیاد بشماره، تصور کنه اون خیلی آدم خوبیه، اینجوری خیلی کار خوب انجام میده، و نسی ذنبه، گناهش رو فراموش کنه، و سوم و دخله العجب، خودپسندی وارد قلب او بشه. در واقع این سه خصلت یکیست، یعنی ارتباط نزدیکی با هم دیگه داره، بلکه میتوان بگیم که خصلت اول و دوم حاصل خصلت سومه. یعنی وقتی انسان گرفتار خودپسندی میشه، اون وقت است که عمل خودش رو چیکار میکنه؟ خیلی زیاد میبینه کار خودش. گناهش هم یادش، وقتی انسان خودپسند شد گناهش یادش میره. و نسیه زنبه. در واقع زیاد شمردن عمل و همچنین نسیان گناه و بالاخره عجب نتیجه جهله. اگر انسان حقیقتا عالم باشد، اهل معرفت باشه، هیچ وقت عمل خودش رو هر چند که به حسب ظاهر زیاد باشه زیاد نمیداند، هیچ وقت گناهش رو فراموش نمی کند. لذا ما میبینیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام با اینکه پیامبر گرامی دربارش میفرماید که یک ضربتش فقط به اندازه عبادت جن و انس میارزه، ضربت علی یوم الخندق، ولیکن میگه آه من قلت زاد و طول سفر و بعد. آه علی چقدر کم زاد داره، نه اینکه اون ضربت اون ارزشو نداره، ارزش عبادت جن و انس رو نداره، نه اون ارزشو داره، ولیکن علی انقدر راه رو طولانی میبینه، نیازمند میدونه خودش رو به توشه، که میگه همه اینا کمه، چیزی نیست، چیز خیلی کمه اینا. اهل معرفت اینجوری هستن. و نمونه عینی زمان خود ما امام امت رضوان الله تعالی علیه که در واقع از اون بزرگوار، از جد بزرگوارش الگو گرفته، وقتی میخواد وصیت نامه بنویسه میفرماید که وصیت نامه اخلاقش میگه با دست خالی از حسنات. خب این همه کار کرده امام، چه از نظر علمی، چه از نظر عملی، چه از نظر سیاسی. خب ما نداریم کسی که به اندازه امام در زمان معاصر ما کار خیر انجام داده باشه. یکی از حسناتش جمهوری اسلامی است که حالا با اون برکاتی که در جهان داره، که انشاءالله مقدمه حکومت جهانی ولیعصر خواهد شد. خب این میگه که با دست خالی از حسن، تعارف نمی کنه امام، ولی میگه با دست خالی. وقت به دعا میگه پیغام داده بودم به امام جمعه اون هفته، هفتهی که میخواستن قبل از وفاتشون بود، که دعا کنید خدا منو بپذیر. ببینید آدم اینجوری میشه که وقت نه تنها عمل خودش رو زیاد نمیبینه، بلکه نمیبینه عمل خودش رو. وقتی انسان اهل عقل باشه، اهل معرفت باشه، نمیبینه. در مقابلش وقتی انسان جاهل شد، یه کار کوچیک کرد، اگه نماز شبش مثلا یه سال تداوم پیدا، چقدر مثلا خیال میکنه الان باز جبرئیل بهش نازل بشه که مثلا چند شب نماز شب خونده، مثلا حالا چقدر خدا باز چقدر دعا کرده مثلا مستجاب نشده، میگه خب من که اینجوری دارم عمل میکنم چرا دعام مستجاب نشد. اینجور آدم جاهل اینجور هستش، و آدم عالم اونطور. خداوند انشاءالله که همه ما رو از این آفت خطرناک نجات عنایت بفرماید. صلواتی خط بفرماید. صحبت درباره مسئله پنجم بود. متن مسئله رو خوندیم. عربه یه قدری تفاوت داره این مسئلهش با اون که امام فرمودن. متن عربه رو بخونیم بعد توضیح بدم. میفرماد لا یصدق من ادعى النسب الا بالبینه. کسی که ادعا دارد سید است، این تصدیق نمی شود ادعای او مگر اینکه بیانه بیاره، دو شاهد عادل. اوه شیا المفید دل علم، شیاعی باشه که مفید علم باشه، اینقدر مشهور شده باشه که انسان علم پیدا کنه. و یکف شیا بل اشتهار فی بلده، اینقدر که تو شهر خودش مشهور باشه کافی هست. بعد میفرماد و یوم نعم یوم کنال احتیال فی دفع الا مشهول الال. همون مطلبی که امام گفتن اینجا میگن، ایشون هم میگن میشه حیله کرد، بدی چیکار کنی، بدی خمس رو، بدی سهم سادات رو، بدی به کسی که وکیلش کنی، بعد از این که بدانی عادل هست، که بگو به مستحقش برسان. علا وجه یندر جوفیه الاخذ نفسه، بگی آقا مستحق، حتی اگه خودت هم باشی مانعی ندارد. ولکن الاولا بل الاحوت عدم الاحتیال. اولا و احوت این است که اینجوری نکنه. خب البته اینجا آیت الله بروجردی میفرند هازل احتیال غیر مفید. ایشون نظرش با نظر امام تفاوت داره. میفرماید تو حاشیه میفرماید که این حیله فایده نداره. امام میفرماید بهتر اینه که این کارو نکنن، ولی که صحابه عربه میگن احتیاط هست. ولیکن احتیاط مستحب هست، ولی ایشون میگن نه فایده نداره. آقای خویی هم میفرمایند فیه اشکالون، اینم اشکال هست اگه بخوایم یه همچین هیده ای رو بکنیم. حالا ببینیم آیا میشود این مسئله، درباره این مسئله چه باید بگیم. سه تا در واقع مطلب در این مسئله هست که باید مورد بحث قرار بگیره. یکی این که ادعای سیادت موجب اثبات اون نیست. هر کی گفت من سیدم نمیشود او رو قبول کرد و بهش سهم سعادت داد. دوم این که اشتهار در شهر زندگی برای اثبات سیادت کافی است، بدون اینکه مثلا کسی انکار بکنه، مقابلی داشته باشه، همونطور که امام میگه. سوم این که احتیال رو مبنای حضرت امام و خیلی از فقهای دیگه مشکلی نداره که به کسی رو وکیل کنه، بگه که به هر کس که سید هست بده، ولی اون که خودت یقین داری خودت سیدی، خودت بردار مصرف. دو تا موضوع هستش که اصلی ما باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یکی این که سیادت چجوری احراز بشه، از کجا ثابت بشه کسی سید یا سید نیست. دوم این که آیا توکیل مجهول الحال جایزه یا جایز نیست. دو تا مسئله رو ما باید انشاءالله در این جلسه و اگر نرسیم در جلسه بعد مورد بحث قرار. اینجا مخالف این آقایون که میگن که ادعای بحث اول، آیا با ادعا اثبات میشه یا نه؟ مرحوم کاشف الغطا که افقه الفقها گفتن درباره ایشون، ایشون گفتن نه، با ادعا ثابت میشه. اگر کسی ادعا کرد که من سیدم، همین کافی است، نیاز نیست شما برید این بر اون بر جستجو کنید و بگید که بپرسید، تحقیق کنید، بیانه بیاره، شیاع باشه، اینا هیچی لزوم نداره. همین کسی که ادعای سیادت میکنه میشه تصدیقش کرد. ایشون عبارتش اینه در کشف الغطا جلد چهارم صفحه 211 میفرماید و یصدق مدع النسب ما لم یکن متهما کمدع الفقر. همونطور که در زکات اگر کسی ادعای فقر کرد، گفت وضعم خوب نیست، میشه بهش زکات داد، در خمس هم اگر کسی گفت من سید هستم میشه بهش داد، اگر متهم نباشه. یخ میگه نه با این به خود میگه آدم دروغگویی هستش، اونجا متهم هست به دروغگویی، این نمیشه بهش داد. ولی اگر کسی نه آدم بسیار بزار آدم خوبی هستش و ادعای نسب میکنه میگه من سیدم و دایی بر دروغ گفتن نداره، خب میشه بهش داد. این حرف مرحوم کاشف الغطا هست. حالا الان توضیح میدیم دیگه خدمت مرزون. مرحوم آیت الله خویی ایشون اشکال کرده به این حرف کاشف الغطا، که در واقع این اشکال میتونه اشکال سایر آقایون هم باشه که این مطلب رو قبول ندارن مثل حضرت امام. ایشون گفتد و فیه ما لا یخفا. اگه کسی دقت کنه متوجه میشه که حرف این آقای کاشف الغطا درست نیست. فانه قیاس مع الفارق. ایشون قیاس مع الفارق میکنه. ایشون گفته که مدعی الفقر، ایشون آمده مدعی نسب رو تشبیه کرده به مدعی الفقر. ایشون میفرماید ما مدعی الفقر رو میتونیم تصدیق، اگه کسی گفت من فقیرم میشود تصدیقش کرد، قبول کرد حرفشو، بهش زکات داد، ولی اگه گفت من سید هستم نمیشود. دوتا با هم دیگه فرق داره. چه فرقی داره؟ اگر چه فرقی داره که اگر ما کسی مدعی فقر شد ما قبول میکنیم ادعاشو، اگر کسی مدعی سیادت شد ما نمیتونیم قبول کنیم. میفرماد بله از دعب الفقر معتذرتون به استصحاب عدم الغنا الذي هو امر حادث مسبوق بالعدم. بله، کسی که میگه فقیر هستم، این دعوای او تأیید میشود، تقویت میشود با چی؟ با استصحاب عدم الغنا. هیچ کس از اول غنی نبوده، قبل از این کسی به دنیا بیاد که چیزی نداشته، بعد ازم که به دنیا آمد اینجا یواش یواش چیکار میکنه؟ اینجا پول پیدا میکنه. میفهمد الذی هو امر حادثون مسبوق بالعدم و هازا به خلاف نسب. اما نسب اینجور نیست. فان مقتضى الاصل الازلی عدم الانتساب الی الهاشم. اونجا فقر معتزد هست به استصحاب عدم الغنا، ولی کن نسب سید بودن اینجا اصل ازلی میگوید نه، یه وقتی کسی به دنیا نیامده بود اینجا هاشمی نبود، حالا هم استصحاب میکنیم عدم هاشمی بودن. و بله فدع ول انتصاب مخالفتون للعصر، این ادعا مخالف اصل، اون ادعای فقر هم موافق اصل است، ولی کن ادعای سیادت این مخالف اصل است. حالا این قول اگر کسی اشکال بکنه بگه که اصالت عدم انتصاب به غیر هاشم با اصالت بله انتصاب به هاشم با هم تعارض میکنن، شما میگید که اصل آن است که این چیه؟ هاشمی نباشد. خب از اون برم اصل این است که چی باشه؟ به غیر هاشمی هم نباشه. مثل این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن دیگه، تعارض و تساقط. اصل این است که نه هاشمی باشه نه غیر هاشمی باشه، قبل از این که به دنیا بیاد این نه هاشمی بوده نه غیر هاشمی بوده. ایشون میگه نه، این دوتا این اشکال درست نیست. چرا؟ میفرمایند که لعدم الاثر لها. آیا خویی میفرمایند؟ بله خب بله دیگه، نه میخواد بگه تعارض داره دیگه. شون میگه تعارض داره، شما بگید چون تعارض دارد و جمع نمی شود پس هر دوتاشون تساقط میکنن. خب بله دیگه، همین میخواد تعارض معناش همینه دیگه، تعارض معناش همینه دیگه. وقتی تعارض دارن ایشون میگه تساقط، پس دیگه نمیتونه استدلال کنه، اون از اون طرف سالم میمونه. بله ایشون میفرمایند که بنابراین این قلت عدم انتصاب باشم عدم انتصاب باشم با انتصاب باشم با تعارض میکنن تساقط. میگه مطلوب مدلول یکی از این دو است مطابقیه، مدلول یکی از این دو است التزامیه. یعنی عدم انتصاب به هاشم اثری ندارد. اینجا لازمه عدم انتصاب به هاشم چی میشه؟ به غیر هاشم. لازمش این است که اگر کسی به غیر هاشم منتسب نباشد، لازمش این است که سید باشه. این چی میشه؟ مثبت میشه. این اصل مثبت میشه. بله اثر عقلیه. بله چون اثر مطابقی نیست این چی نمیشه؟
توجیه دیگری دارد و اون که موضوع این دوتا و فقر تشکیه سیادت با فقر موضوعشون در این مورد واحده، موضوع هر دو فقر میشود. یعنی اون کسی از که میخواد ادعای سیادت رو کنه به خاطر اینکه میخواد پول دریافت رو کنه دیگه.
خب
این هم که به صدا فقیر هم که خب داریم بهش میخواید زکات بکنه اونم به خاطر فقر.
موضوعا واحده، ولیکن میخواد بگه یکیش ما اشکال. آقای خوری ببینید چیه،
اصلا بس ادعای سید رو تو بس خمس نتیجهش همش پول گرفتن نیست.
بله نتیجهش فرق میشه، ولی چیزی که هستشون میخواد میگن فقر اثر مستقیمه، اینجا چیز نیست، اینجا اصل مثبت نیست، در اونجا اینجا اصل مثبت هستش، چون اونجا اصل مثبت نیست درست میشه، اینجا اصل مثبت هست درسته میشه. حالا اجازه بدید من توضیح بدم، اگه مطلبی بود من توضیح خواهم. ایشون میفرد بنابراین فیحتاج الانتصاب الی ثبوت شرعی، چون اونجا استصحاب معید ادعای فقر است، اینجا استصحاب معید نسب نیست، ما باید نسب رو از یک راهی اثبات کنیم. هازا و این لم یرد فی نسلون یا عین الوظیفه، حالا میگه نسی هم نداریم که بخوایم وظیفه تکلیف رو مشخص کنیم، الا ان نسیرت العقلایی قائمتون الا عقل به ما هو المشهور بین البلد، همون حرفی که امام هم گفتن. سیر عقلا این است که کسی در شهر خودش بسیار مشهور است، اینو کافی هستش. خیلی خوب. اگر کسی ولی اگر استصحاب، حالا من نمیدونیم که اگه میدونیم کار کرده پول داری که هیچی، ولی اگر نمیدونیم اونجا میگن کسی که استصحاب عدم ازلی، البته مورد اختلاف هست، ما قبول نداریم استصحاب عدم ازلی رو، ولی کن اگر هم اگه کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول کرد، اینجا باز بگه مؤید این ادعاست. بعد میفرماید که سیره عقلا قائم است که اگر کسی، دلالت میکنه برای اینکه اگر کسی در شهر خودش به سیادت مشهور شد این کافی هست. و از لم یرد ان حشاشاره هم که از این سیره رد نکرده، فلا به عصب تعبیل علیها سیما ازا اوجبت الاطمینان شخصی. گاهی وقتا انسان اطمینان شخصی هم پیدا میکنه، هم شیعه هست اطمینان شخصی پیدا میکنه، اینجا دیگه هیچ مشکل نداره. کدوم مورد؟
ازدواج نذر کرده که با این سید ازدواج.
بله خیلی میتونه ازدواج. بله حالا یه موردش که هست، حالا مورد دیگه شه، حالا موردی هم هست. ایشون میفهمد، دیگران هم گفتن این رو، که یه روایتی هم داریم که هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم صدوق نقل کرده، ولی از نظر سند مرسل است، هم در کافی آمده، هم در منلای هم در منلای حضور آمده، ولی که از نظر سند مرسل برای تأیید میارن. روایت این است که مرسله یونس است، میگه از امام سوال کردم که راجع به بینه اگر اقامه شد بر چیزی آیا قاضی میتواند قضاوت کند به قول بینه؟ اذا لم یعرف هم، اگر نمیشناسشون، من غیر مسئله، آیا تحقیق قاضی اگر آمد، یه عده آمدن، دو نفر آمد شهادت دادن در محکمه برای یه موضع، ولی کن نمیشناسشون، قاضی نمیشه، این شهادت دو نفر کافی هست بدون تحقیق که اینها عادل هستن یا نه، کافی هست یا نه. امام میفرمان که طبق این نقل یؤخذ به ظاهر الحال فی خمسه امور، پنج چیز هستش که ظاهر الحال کافی هست: الولایات والمناکه والذبائح والشهادات والانصاب. جس بر بعض از نقل ها ول مواب به جای انصاب مواریث هست. پنج چیز هستش که اینها ظاهر حال کافی هستش: ولایات، مناکه، ذبائح، شهادات، انصاب، یه نسخه دیگه مواریث به جای انصاب. بعد میفرد فعضا کان ظاهره ظاهرن معمونن جازت شهادته ولا یسال عن باطنه. اگر ظاهرش حسن ظاهر داره این کافی هستش، دیگه لازم نیست از باطنش بره تحقیق کنه ببینه خونش چیکار میکنه، این چیزا اینا لازم نیست. ولایات مثلا کسی از طرف قاضی، از طرف امام یا ولی فقیه منصوب شده، این به قضاوت یا نه، یا راست میگه یا دروغ میگه. ما اگه دیدیم که ظاهر حال میگه داره قضاوت میکنه، شر دیگه میگه خب لاوت چش کردن دیگه، منصوبش کردن. یا ولایت داره، این آیا ولایت دارد به این پدرش هست یا نیست، ولایت داره یا نداره، حال برید تحقیق کنیم این بابای این هست واقعا یا این که نه، این مثلا فرد زناست، این لزومی نداره، یعنی این تحقیق کردن در اینجوری. ای ظاهر حال میگه ولیش هست. بعد مناکه، مثلا این شوهر این زن هست یا نه، حال برید تحقیق کنیم دو نفر ببینیم شوهرش هست یا زن این هست یا نه. ظاهر حال که دارن با هم دیگه زندگی میکنن، میگه حالا دیگه ازدواج سفید نیستش، میگه ازدواج مثلا واقعی هستش. مثلا یا سوق المسلمین، ذبح کردن گوشت تو بازار هست، بعضی از خدا رحمت کنه بعضی از آیون بودن در شهر این گوشتا رو هیچ وقت نمیخوردن، خودش باز مثلا ذبح کنه و خودش گوسفند ذبح کنه، یا مثلا مرغ ذبح کنه و بخوره، من اینا رو قبول ندارم، این ذبح اینا رو نه اگه تو بازار مسلمان ها هست اینجا میتونه انسان استفاده کنه. یا شهادات، همین که آمده شهادت داده، اگه کسی ظاهر حالش مثلا خوب هست، متهم به گناه نیست، این میشود شهادتش بشه. بله، به هر حال میفرمایند که این ظاهر حال در اینها کافی است. اینجا هم همینجور، حالا ادعای سیادت هم میشه مثل همینا میشه دیگه. میخواد بگی که کسی ادعا داره من سید هستم، اینا مؤید هست که ظاهر الحال، حالا ما چجوری بریم ثابت کنیم کسی سید هست یا سید نیست؟ این فرمایشو از که عرض کردیم آقای خویی در این موسوعة الامام الخویی جلد 25 صفحه 325 هست. حالا اجازه بدید، نه مؤید نیست. بله، روایت از الان مرسل است، الان مثل یادداشت نکردم از کی هستش خدمتتون. مرسل یونسه، ولی حالا از امام کدوم امام هست یادداشت نکردم خدمتتون. عرض کنم که ببینید این میگه سیره عقلا هست، مشهوره. این میگه مشهور، یعنی باز ظاهر حال باز باشه، باز مشهوره، به این بر بلد باشه دیگه، یعنی ظاهر حال باشه، یعنی واقعا میگن این آدم خوبیه. چرا دیگه؟ سوق المسلمین که هست، مناکه ولایات، یعنی شیعه دیگه، یعنی این همه اینا در همه اینا شیعه هستش. سیره عقلا بین اهل بلد میگن این آقا قاضیه، بین اهل بلد میگن این زن اونه، یعنی اینجوری هستش دیگه، این کافی هستش. خب حالا این فرمایش آقای آیت الله خویی، به این فرمایش اشکال شده، این که فرمودن که ادعای فقر با استصحاب عدم غنا تقویت میشه ولذا کافی است، به این اشکال شده. گفتن ایشون فرمودن چی؟ حاصل حرفشون بود استصحاب فقر با استصحاب عدم غنا تقویت میشه، به هم جهت کافی هست، چون غنا امر حادثه مسبوق به عدمه. فرمایش ایشون این بود دیگه. ولی در ادعای سیادت تقویت کننده نداره. چرا؟ چون اصل ازلی اثبات میکنه عدم سیادت رو. ایشون حرف خلاصه حرف آقای خویی این بود. در اینجا آیت الله شاهرودی به این فرمایش آقای خویی اشکال کردن، فرمودن که مظنون این است که مراد کاشف الغطا این حرف ایشون نیست، یه چیز دیگه میخواد بگه، نمیخواهد کاشف الغطا استناد به اصل عملی کند که همطور که ایشون استناد کرده. این حرفی که آقای خویی فرموده مراد آقای کاشف الغطا استناد به اصل عملی نیست، بلکه اگر میخواست اصل عملی، اینجا اصل عملی اشتغاله. اصلا اینجا چه استصحاب ازلی رو ما حجت بدانیم چه حجت ندانیم، حتی اگر حجت هم ندانیم استصحاب عدم ازلی رو مثل ما، اینجا اصل اشتغاله، اصل عملی اشتغاله. چون من میخوام خمس خودم رو باید به کی بدم؟ به سید بدم، سهم سادات رو. اینجا باید احراز کنم که به دست چی رسیده، مستحق رسیده یا نرسیده. خب اینجا من وقتی که دادم به این شخصی که نمیدونم سید هست یا نه، اینجا شک دارم. اینجا اشتغال یقینی چی میخواد؟ براءت یقینی میخواد. بنابراین اینجا چیه؟ بنابراین اینجا اصل مقتضای اصل عملی اشتغال هست. ما چه استصحاب رو حجت بدانیم چه استصحاب عدم ازلی رو حجت ندانیم، این یه اشکال کردن به ایشون. بنابراین اینجا حرف ایشون، حرف آقای خویی، ایشون میفرمایند که حرف آقای خویی درست نیست. اما اشکال دیگه ای که اینجا هست، یه اشکال دیگه هم ایشون کردن. نه، حالا کاشف الغطا میخوان بگه اصلا چیز دیگه میخواد بگه، اصلا حرف آقای خویی شد، این حرف آقای خویی بود. آقای خویی با آقای کاشفالغتا اشکال کرده بود، ایشون با آقای خویی اشکال میکنه. شما میفرماید که شما استدلال کردی به استصحاب عدم ازلی، شما بله اصلا استصحاب عدم ازلی شما چه حجت بدانیم چه حجت نداریم، اصلا اینجا چیه؟ اینجا اشتغاله، چون اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. اشکال دیگه ای که کردن به آقای خویی این است که گفتن فرمودن که ادعای فقر با استصحاب عدم غنا ثابت نمیشه. استصحاب عدم غنا اثبات نمی کند فقیر بودن رو. اون چه ما باید اثبات کنیم فقر است. فقر امر وجودی است و استصحاب عدم غنا همونطور که اونجا گفتید که اثبات نمی شود سیادت، اینجا هم اثبات نمی شود فقر. چرا؟ چون فقر امر وجودی است. این فقیر هست یا نیست، فقر امر وجودی است، با این اثبات نمیشه. ولی به نظر میرسه که فقر همون امر عدمی است دیگه. یعنی کسی که ظاهرا این اشکالشون اشکال بله. البته آقای خویی هم نگفتن، یکی این که نفرمودن که اثبات میشود و گفتن تأیید میشه با این. ثانیاً فرمودن که فقر بله، ثانیاً این حرفی که آقای شاهرو میفرمایند که فقر امر وجودی، ظاهراً امر وجودی است، فقر عدم عدمی است دیگه. که خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی میفرمودن که آقای سعد استادشون میگفت میگن عدم منشأ اثر نمیشه، بعد دست میزد به جیبش میگفتش این بی پولی پدر آدمو در میاره، چطور عدم منشأ اثر نمیشه؟ گفت سر دست میزدن به جیبشون میگفتن این بی پولی پدر آدمو در، چطور میشه بعدم عدم منشأ اثر نباشه؟ به هر حال بله خدمتتون عرض کنم که به هر حال این عدم هستش دیگه، این عدمه، عدم هستش و عدم هم گاهی وقتا منشأ اثر میشه. به هر حال حالا وارد این بحث نمیشیم، رو شوخیشون میکنم. خب پس اینجا چی هستش؟ کاشف الغطا چی میخواد بگه؟ اینجا صحبت از ایشون میفرمایند که آقای شاهرودی میفرمایند به نظر ما حرف درستی است. کاشف الغطا شاید سایر فقها هم که گفتن این مطلب رو به شکل صاحب الغطا کاشف الغطا مطرح کردن این است که ببینید سیره عقلا در این طور موارد تصدیق مدعی نسب هست اگر متهم نباشه. یعنی واقعا اگر کسی، خدمتتون عرض کنم که متهم نشد دیگه نمیرن خیلی تحقیق کنن. سیره عقلا شما الان ببینید در خود همین بیوت مراجع هم که برید میگن سیادت دیگه، حالا میرن جد و آبادش رو چیکار کنن، بیاد مثلا شجره نامه بیاره به این که مثلا سید، اینجور نیستش دیگه. سیره عقلا این است که در این طور مواردی یه آدمی هست میگه کلاشه، خیلی خب اونجا متهمه، که خود کاشف الغطا هم میگه که اگر متهم باشه اینجا نمیشه بهش داد. ولی اگر نه بله خدمتتون عرض کنم که اینجا سیره عقلا در این طور موارد این است که اکتفا میکنن به این مطلب، دیگه نمیرن جد آباد کسی رو ببینن. بنابراین اگر ثقه باشه، همین مقداری که ثقه باشه، آدم دروغگویی نباشه، آدم موثقی باشه و احتمال هم بدیم که همین حدس نمیزنه، ایشون حرفش اینه که مدعی نسب ان کان ثقتن مأمونن به حسب ظاهر ولم یعلم ان دعواه مبنیون علی الحدس و الاجتهاد بل احتمل ان یکون من باب الحس او قریبا من عرفا کل اطلاع علی ذلک من خلال آبائه او شیاء فی بلده و مسقط رأسه صدق دعوا. همین قضیه که انسان بداند سیر عقلا این است که به هر حال اگر یه نوع وثوقی پیدا میشه که این داره راست میگه، این کافی هستش. و یه روایتی هم ایشون میگن که اون روایت معتبره علی ابن یقطین هم مؤید این مطلب هستش. معتبره علی ابن یقطین جلد 9 خدمتتون عرض کنم وسائل صفحه 281 هست. بله بله چاپ آل البیت. خدمت این روایت این است که میگه که عن علی ابن یعتی سأل تو ابو الحسن حضرت کاظم علیه السلام امن یلی صدقت العشر، کسی که متصدی صدقه عشر هستش، متصدی زکات هست، در اینجا می شود بهش داد که بهش داد یا نه؟ قال بله. فقال ان کان ثقتن فمره یزعها فی مواضعها و ان لم یکن ثقتن فخذها من وزعها فی مواضعها. اگه بهش اطمینان داری چیکار کن؟ این رو بهش بده، میتونی زکاتشو بهش بدی، بگی در همون هشت مصرفی که هست در این مصارف. اگه اطمینان نداری نه نکن. این که وثوق عرفی، وثوق نوعی به افراد، این کافی است. صاحب وسائلم اینجا بابش اینه، باب و استحباب و دفع زکات بالفطره الی الامام و الی الثقات من بنی هاشم و غیرهم لیفرقوها علی اربابها و استحباب قبول ثقات زاده کرد. که این میشود به کسی که انسان وثوق داره در اختیارش بگذاره. اینجا مؤیده، نمیخواد، چون بحث زکات هست. بس در اینجا هم همینجور، اگر انسان به وثوق دارد به این که این آدم آدمی دروغگویی نیستش و بی خودی ادعا نمی کنه و اینجا ادعاش هم مبنی بر حدس نیست که حدس میزنه، این میبینه پدرش هم پدرش پدر پدرش مثلا اینها همه ادعای سیادت دارن، به این طور افراد میشه داد. نه صرف نه نه ببینید، میخواد بگه ایشون میخواد بگه با انبار اینجوری حل میکنه که میگه آقای کاشف الغطا میگه اگه کسی متهم به کذب نیست، ممکنه مراد ممکنه دیگه ممکنه مراد کاشف الغطا این باشد که کسی که متهم به کذب نیست، انسان معمولا اطمینان پیدا میکنه که اینجا چیه، معمولا نوعا اطمینان پیدا میکنه که این صادق هست و ثقه هست و نمیخواد بی خودی کلاشی کنه. و اما این حالا این حرف عرض کردیم، این همه این مطالبی که گفتیم رو مبنای کسانی است که سهم سادات رو چیکار میکنن، جدا میکنن از سهم ما. بله اگر حق وحدانی داره، حتی کسی هم انسان مشکوک و سیاده هستش، رو مبنای ما میشود داد، چون اختیار ولی فقیه هستش. همش هم اگر کسی مشکوک و سیاده هم باشه، رو مبنای ما در اینجا میتواند ولی فقیه اگر مستحقش بدانه، فقیرش بدانه، یا فقیرم نداره لازم بداند به او بدهد، میتواند به او بدهد، اشکالی ندارد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.